بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اسباب و عللی که اهل بیت حکم واقعی رو بیان نمی کنند و برخلاف واقع حکمی بیان می شود که اسمشو گذاشتیم تقیه، علل و عواملش چیست، یا بگید مواردش کجاست. دو مورد رو اشاره کردی، مورد سوم تقیه از حکام جور بود که مثالهایی رو براش مطرح کردیم. یک مثال آخر رو اشاره میکنیم وارد مورد بعدی میشیم. شما ببینید
حکام جور مشکل یا برای شخصش ایجاد میکنه یا برای جامعهش.
بله درسته، ولی ببینید گاهی امام فقط نگاهشون به شخصه در تقسیم بندی ها. حالا اشکال نکنید که خیلی مثل تعریف میمونه که بید آقا این تعریف شما نه جامعه نه مانه. اینجا می حرف قبول میکنیم، ممکنه یک اشکالاتی وارد باشه. اون که مهمه برای ما اینه که برای کارورزی موارد تقیه رو بشناسیم. ولو در یک مورد شما بگید دو تا عنوان مشترکه که ان در اگر از حکام خوف است یا خوف بر شخصه یا خوف بر جامعه شیعه است، عیبی نداره. ولی گاهی خوف از حکام باعث می شود که این مسئله رو داشته باشه. این در روایات فراوان داریم. مثالم زدیم، مثال دیگری رو اینجا مطرح می کنیم. ببینید گاهی عمل اهل بیت مصداق تقیه است لاجل خوف از حکام. در مباحث حج ما مفصل بحث کردیم آیا در طواف واجب قران بین دو طواف درست است یا درست نیست. کسی نذر کرده دو تا طواف انجام بده، طواف برش واجب شد، قران یعنی هفت دور خانه خدا بگرده، نمازشو نماز طواف رو نخونه، بگه خب یه هفت دور دومم انجام بدم بعدم برم دو تا نماز بخونم. اینجا روایاتی داریم میگه قران در طواف حرام است. برخی از روایات گزارشگری فعل ائمه می شده است. روایت معتبره، دیدم امام کاظم علیه السلام بین دو طوافشون قران انجام دادن. خب اینجا بحثای مطرح مستحب بوده، در مستحب هم میگن مکروه، امام عمل مکروه انجام نمیده، این قران چطوره؟ در برخی از روایات معتبر خود امام علیه السلام توضیح میدن که من چرا قران بین دو طواف انجام دادم. روایت رو ببینید، مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنن، امام به راوی فرمودن لا تقرن بین اسبوعین، بین دو تا هفته، بین دو تا طواف قران انجام نده. اذا طفت اسبوعا فصل رکعتین، وقتی هفت دور طواف انجام دادی برو دو رکعت نماز رو بخون، دوباره طواف دوم شروع کن. و اما انا فربما قرنت الثلاثه والاربعه، حضرت فرمودن اما من چه بسا سه تا طواف رم قرانی انجام میدم، چهار تا طواف رم قرانی انجام میدم. راوی تعجب کرد، میگه فنظر تو الیه، این نظر تو الیه خیلی معنا داره، یعنی آقا خودتون به ما میگید آقا این کار نکن و خودتون انجام میدید، به من میگید این کار نکن بعد خودتون میفرمایید. اما انا فربما قرنت بین الثلاث والاربع، سه تا طواف با هم، چهار تا طواف با هم انجام میدم. امام جواب میدن انی مع هؤلاء، من با اینا هستم. که یک روایتی داریم محمد ابن سلیمان والی مدینه بود، دست امام رو گرفت گفت آقا بریم طواف. خب اونا قران رو اجازه میدن در طواف، هفت بار انجام داد گفت دوباره انجام بدیم. من فهم خیلی خواهد دوباره انجام بدیم. میفرمان اما انا مع هؤلاء، من با اینا هم. یعنی چی من با اینا هستم؟ امام هم میخوان حکم واقعی رو بیان کنم، هم میخوان فردا برای طرف شبهه نشه. از این بر بفرمان لا تقرن بین اسبوعین، بعد از یه مدتی ببینه خود امام داره قران بین دو طواف، بگه آقا مگه به ما نگفتی خودت چرا این کارو میکنی؟ لذا امام دفع دخل مقدرم کردن، فرمودن این کارو نکن، ولی من بعضی وقتا این کارو میکنم. آقا چرا خودتون پس این کارو میکنید؟ اما انا مع هؤلاء. خب این روشن، این حکم واقعی نیست دیگه. حکم واقعی بیان شده، حکم واقعی به شکل دیگه عمل شده. خوفا من الحکام، مچ حضرت رو نگیرن که آقا چرا داری خلاف ما رفتار میکنی، چرا داری بر خلاف ما عمل میکنی. خب این مورد سوم تمام شد. مورد چهارم، گاهی تقیه از افکار عمومی مکتب خلفاست. این رو خوب دقت کنید، مکتب خلفا هم در مواردی دست به مقدس سازی بعضی از نهادها زده بود برای استفاده خودش، برای سوء استفاده خودش، مثل عدالت صحابه که در جای خودش بحث داره. عدالت صحابه رو اینا تشریع کردن، درست کردن، برای این که کسی جرأت تحلیل حوادث صدر اسلام رو نداشته باشه. به نظر بنده اگر کسی حوادث صدر اسلام رو تحلیل کنه لا محال به تشیع میرسه، محال نرسه به مکتب تشیع و حقانیت. برای که جلو اینو بگیرن دن آقا صحابه عادلن، هر کار میکنن حرف نزنید، هیچی نسبت به اونا نگید. خب این در مجموعه، در عامه اهل سنت شد یک نظریه رایج. خب اگر حضرت در این مسئله موردی تقیه میکنن که روایاتی داریم، این به خاطر افکار عمومی اهل سنت. مواردی داشتیم تهییج میکردن افکار عمومی رو بر علیه اهل بیت. ها شما ببینید اینا دارن چه کار میکنن، درست کار حکام بود ولی افکار عمومی رو تهییج میکردن و این بدتر از مقابله خود حکامه. حکام که مقابله میکنن، طرف مقابل مظلوم میشه. اما افکار عمومی اینجوری نیست. افکار عمومی وقتی با کسی مقابله کنه مظلومیت اونم از بین میره. لذا شما ببینید به عنوان مثال زراره نقل میکنه، میگه نوه امام باقر علیه السلام از دنیا رفته بود، تقدم ابو جعفر انطلق یمشی الی البقیع و هو معتمد علیه و الناس یعزونه علی ابن ابنه. تشییع جنازه بود، نوه امام رو می آوردن داخل بقیع، امام به شانه من زراره میگه تکیه داده بودن، وارد بقیع شدن، مردم هم می آمدن به امام تسلیت می گفتن. فلم من تعا الی البقیع، وقتی به بقیع رسیدیم، تقدم ابو جعفر فصلا علیه فکبر علیه اربعا. امام آمدن جنازه نوه شد، نوه خیلی کوچک بوده از روایت استفاده میشه، گذاشتن تکبیر گفتن، نماز میت خوندن با 4 تکبیر. زراره میگه نماز تمام شد، بچه دفن شد، برگشتیم، داشتیم بر میگشتیم، فتنح حابی الى جانبه. امام که انده دست منو گرفتن رفتیم یک کنار، دو به دو شدیم. امام فرمودن لم یکن یسلی علیون علی الاطفال، انما کان امیر المؤمنین یعمر بهم فیدفنون من ورا ولا یسلی علیهم. طفل خیلی کوچک باشه در فقه هم داریم، نماز برش خونده نمیشه، یدفن دفن میشه. بعد حضرت فرمودن و انما صلیت علیه، من نماز خوندم، 4 تکبیر گفتم، نه 5 تکبیر، من اجل اهل المدینه کراهیت ان یقولوا لا یصلون علی اطفالهم. از افکار عمومی بله، نماز نخونن، یک داد و فریادی درست میکنن، دیگران هم سوء استفاده میکنن که آقا نماز ده بخون، بچه شون مرده نماز میت نخوندن، اینا دیگه چه جو آدماییه. حضرت میفرماید نه این نماز نیست، نماز نداره، ولی من آمدم خوندم کراهیتن. لذا افکار عمومی خیلی مهمه. به همینجا من اشاره کنم، بعد گوش میکنید، ساخت افکار عمومی به خلاف مسائل درست آسیب‌های خیلی جدی داره. اونایی که در شبه قاره هندن میفهمن من چی میگم. افکار عمومی شیعه در شبه قاره چه جور ساخته شده و چه آسیب‌هایی زده. ذوالجناح امام حسین میارن تقدیس به تمام، از شبه قاره استفتا کرده که از مدرسه نجف مرحوم آقای خویی، بسم الله تعالی، ذوالجناح امام حسین است، زن حائض میتونه دست بهش بزنه یا نه؟ مرحوم آقای خویی هم عالم فقیه علی المبنا، یعنی چی به ذوالجناح امام حسین بدرس رهبت ترک از چی؟ نوشتم بله هیچ اشکال نداره. آقا استفتا رفت اونجا، مردم شوریدن، عده‌ای از تقریر آقای خویی برگشتن. یه افکار عمومی است اگه خلاف تحریش بشه افکار عمومی. یکی از علمای خوب اونجاست هم هست، خیلی خدوم آمده بود ایران، ما یه گهده‌ای باشون داشتیم، یه خود صحبتایی شد و گفتم وضع روحانیت و امسالم در حج علماشون آمدن، من یه بحث مفصلی یکی 2 نوار گرفتم، گفتن نکات مهم بوده، گفتم آقا باید اون رسالت سابق خودتو مثل مرحوم سید دلدال علی صاحب اساس الاصول، چه علمایی درجه یکی بودن، چه جور افکار تشیع رو ساختن، شما دارید چیکار میکنید اینجوری؟ از این حرفا به اون عالم گفتم، یه نگاهی به من کرد، گفت شیخم چی داری میگی؟ قبل از اینکه بیام ایران آمدن در خانه ما گفتن ذوالجناح امام حسین فوت کرده، غسلش دادیم، کفنش کردیم، بیا نماز میت بخون. من اگه نمیخوندم آسیب جانی برای بود، رفتم ایستادم به ذوالجناح امام حسین نماز میت. این دیگه نقل قول نیست که قیلی گفت، از خود این آقا برای بنده تعریف کرد. مثلا خیلی باید این که افکار عمومی، حالا من الان نمیخوام اینجا وارد بشم، این جبی که متاسفانه صدا و سیما گاهی ساخته اصل بر مداح گرایی کجا یه حرفا بوده؟ که درست من به رؤساشون یه وقتی گفتن برای چی نمیای هرچی میگیم شما، گفتم من نمیام. یک تعبیر کردی که از رؤسای اصفهان گفت برای چی تحریم کردی ما رو، گفتم درست حرف خوبی گفتی، لجاعات مختلف، این چه ساخته افکار عمومی شما داری؟ کجا اینجوری بوده در ایام محرم ما اوج احساسات جوانها رو فقط به سمت مدح، مدح خیلی خوبه، ما مخالف با اینا نیستیم، اما تشیع دو بال داره، تعقل و احساس. هر جا جنبه احساس فقط غلبه کرد بر تعقل آسیب میبینی. وقتی که تشیع مکتبی نمیشه که نخبگان جهان رو جذب کنه با خودش، تعقل و احساس در کنار هم باید پیش بره. حالا بگذاریم، بالاخره این بعض افکار عمومی اونم شخشقتون هدرد. مورد پنجم بفرمایید.
در مورد افکار عمومی اهل سنت با تمامی
رو بکنم این
در
تعارض، خب بحث باریکلایی یه بحث نگاه کنید، ما فروعات تقیه رو درسته اینجا میدونید الان بحث فقهی فروعات تقیه نداریم، بحث بسیار مهمی است. اون جلسه هم اشاره کردم واقعا فروعات فقهی تقیه یک بحث سماحه است و این بحثی است باید مواردش تدارک بشه. لذا عرض کردم ما در لابلای فقه به مناسبت‌های زیادی مباحث مختلفی رو از این دست مطرح کردیم، اونا جمع بشه ببینیم اگر مباحثی مطرح نشده نیاز به تدارک داره، بسیار مهمه اینها، همه این عناوین مهمه. حالا به یه مناسبتی امروز من به یک نکته اشاره میکنم که ما در کتاب الخمس اشاره کردیم، الان وارد فروعات فقهی تقیه نمیخوایم بشیم، یعنی فرصت هم نداریم، او یه قاعده فقهیه در جای خودش باید بحث کرد و همه این نکات رو دید، خیلی هم مهمه در کارورزی. مورد پنجم، گاهی دقت کنید تقیه از افراد شیعی است که حدیث و عهد به تشیع، یعنی تازه وارد این مذهب شده، لذا ائمه علیهم الصلاة والسلام رعایتن لحال طرف گاهی آرام آرام با اون معشی میکنن، ممکنه همه یک حکم واقعی رو برای اون بیان نکنن. خب شما میدونید تشیع در طول تاریخ بعد از شهادت امام حسین 3 نفر موندن، طبق بعضی از نقلها 7 نفر موندن، از نخبگان سایر جوامع جذب میکرد شیعه. انبوه گزارشگری ها داریم که بعضی از اندیشمندان بزرگ سایر مذاهب در طول تاریخ جذب تشیع شدند. عرض نکردم اون عالم بزرگ شیعه کشاجم غدیریش و مرحوم علامه امینی تو الغدیر می نویسه، از علمای بزرگ شیعه شده، کشاجم نوه سندی ابن شاهد، نوه سندی ابن شاهد قاتل حضرت موسی بن جعفر، با تعقل این مکتب تا دل مخالفین پیش رفت. خب افرادی بودن حدیث و عهد به تشیع بودن، و چجوری با چه ابزاری اینا مهمه، به چه شکلی، باز اینا نکات لطیفی تو تاریخ هست که برای شیوه کار روحانیت امروز مهمه. اینا چه کار میکردن دیگران جذب این مکتب میشدن؟ بحث پردامانی سران کاری نداری، ولی افرادی حدیث و عهد به تشیع بودن. لذا امام در آغاز یه مرحله همه احکام واقعی رو برای اینا بیان نمیکردن. شما نمونه ببینید، ما برخی از روات داریم اینا جز اهل سنت بودن، منصور ابن حازم، عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالله ابن مغیره، والد زراره و 6 تا بچه‌هاش از جمله زراره، اینا جزء مکتب خلفا بودن. گزارشگری کشی از ابن فضال میگه این عبارتش اینه، میگه که بله ان علی ابن حسن ابن فضال و کان حکم ابن عیینه من فقهاء العامه و کان استاد و زراره و حمران و تیار قبل ان یرو هذا الامر، قبل از این که شیعه بشن حکم ابن عیینه استاد اینا بوده است. خب حالا ببینید در اوائل تشیع اینها، این مهمه ها، تو روایات برداشته از روایات، ممکنه شما ببینید یک مسئله اعتقادی یا فقهی رو امام به تمام برای اینا مطرح نمی کنن. شما منصور ابن حازم رو که اشاره کردم ببینید، یه روایت رو ببینید میاد پیش امام. خب قرائن معلوم میشه این اول ورودش به مکتب بوده. میگه اخبرنی عن اصحاب رسول الله حسدقوا على رسول الله ام کذب ام کذب. خب ببینید اونایی که با اهل سنت برخورد دارن میدونن بالاخره صحابه عندهم چه جایگاهی داره. میگه آقا خلاصه به من بگو اصحاب پیغمبر دروغ میگفتن بر پیغمبر یا راست میگفتن. جواب امام رو ببینید، قال بل صدق، قال بل صدق. خب این روشنه که اینقدر دروغ به پیغمبر بستن اینا که خدا میدونه، خودشونم نوشتن. امام نمیخواد فعلا با احساسات او درگیر بشه، میگه بل صدق و راست میگفتن. فعال بعدش چی؟ بعد میگن که خب این اختلافات در روایات که صحابه نقل میکنن چیه؟ حضرت توضیح میدن، میگن اختلافات منشأش اینه، میامدن میشنیدن، ناسخ و منسوخ داشتیم ما، ناسخ داشتیم منسوخ داشتیم، این میشنید بعدم نمیشنید که نسخ شده، او نقل میکرد، او یکی دیگه میشنید بعدم ناسخشو نقل میکرد، تعارض میشد، اختلاف میشد. اختلاف به سبب دروغگویی نبوده، اختلاف به سبب این مسئله بوده. این یک راه است، یک نگاه به منصور ابن حازمه. بعدن به جایی میرسه منصور ابن حازم که در کتاب شریف کافی امام علیه السلام میفرماد سلمی ما شئت فلا انکرو که بعد الیوم ابدا. حالا دیگه به مرحله تکامل رسیده، حالا میاد عقاید خودشم توی روایت بر امام عرضه میکنن. ببینید سلمی فلا انکرو که بعد هذا الیوم ابدا، دیگه بعد از امروز همه واقعیت ها رو میگم، چیزی رو از تو انکار نمیکنم. یا ببینید روایات زراره رو میبینید، در بعضی از روایات این مثال رو بگم بعد گوش میکنه، در بعضی از روایات زراره میبینید با امام باقر محاجه میکنه، رفت و برگشت میکنه. آقا برای چی اینو گفتید؟ آقا اون کتابی که آوردید گفتید کتاب علیه نست، از کجا فهمیدید کتاب علیه نست؟ از کجا فهمیدید؟ ولی همین زراره به جایی میرسه، بعد به اینجا میرسه، اسمع من بالحرف من جعفر ابن محمد من الفتیا فازداد به ایمانا. به جایی میرسه میگه من یک کلمه که از امام، یک حرف که میشنوم ایمانم بیشتر میشه. خب ببینید اینا روشنه، اگر کسی توی روایات دقت کنه، که حالا من تیتر میدم فقط بررسی روایات، اینا دیگه فرصتی نداریم. گاهی بعضی ها استشهاد میکنن به بعضی از همین گونه روایات، وقتی آدم بررسی میکنه میبینه این راوی حدیث و عدل به تشیع است. خب امام باید به یک لسانی حرف بزنم که فرار نباشه برای این آدم. خب مگه به ما بارها میان میگن آن نسبت به اصحاب، ما اول میگیم آقا صحیفه سجاد یا امام سجاد اللهم و اصحاب محمد الذین ابلغوا البلاء الحسن فی نصره و کانفوه على احسانه، اینا رو میگیم. خب یک کمی اون حساسیتش که کم میشه میگیم لکن آیا اجازه داریم تحلیل کنیم ما تاریخ اسلام رو یا نه؟ این اجازه رو میدی به ما که ما تحلیل کنیم؟ خب عدالت خیلی خوب، میگیم آقا شما قائل به عصمتید نه عدالت. شما میگید 120 هزار معصوم داریم، گاهی با میگن شما 14 معصوم، میگم شما قالی 120 هزار معصوم دارید. اونم معصومینی که گناه هم میکنن، اون گناه در عصمتشون اثر نداره. شما اینجوری میگید دیگه. خب ببینید کم کم آدم از اون چیز، از اون روحیش، از اون تقلیزش میکاهد و کم کم هم واقعیت ها رو بهش بیان میکنه. پس مورد هنجم ما در روایات داریم عدم بیان تمام حکم واقعی، تدرج برای افرادی که حدیث و عهد به تشیع بودن. بفرمایید. تقیه است دیگه. بل صدقو، این چیه؟ سوال میکنه میگه آقا اصحاب پیغمبر راست میگفتن بر پیغمبر یا دروغ میبستن؟ امام میفرماد بل صدقو، اونا دروغ نمیگفتن، اونا راست میگفتن. پس اختلاف از چه ناحیه؟ اختلاف از ناحیه نسخ است. خب شما این همه روایاتی که اصحاب بودن دروغ میبستن غیر اینا که هست، اینا که روشنه که خب معلومه. شما یه رو بذارید کنار اون روایت شریف کافی، لا انکر که بعد الیوم ابدا، دیگه الان تو پخته شدی، الان تو قشنگ حقایق رو گرفتی، دیگه بعد از این با انکار، با چیزی رو از تو انکار نمی کنم، هر واقعیتی به پرسی جواب تو میدم. نه، در مباحث احکام هم ممکنه همین مسئله باشد. شما الان یک کسی آمده جذب تشیع شده، بگید آه وظیفت اینه تمام زکات هایی که در طول عمرت دادی مجزی نیست، چون یه بحثی است که آیا مجزی اعمال یا نه. بله اجزا در خیلی جا در زکات بحثه، یه بحث طویل و زیلم است. بعضی از اعلام نجف زکات رو استثنا میکنه. بله میگن زکات مجزی نیست، حجش مجزیه، صومش مجزیه، با این خلاف واقعا همه اینا مجزیه، ولی نه زکاتش مجزی نیست. حالا نمیدونم شما برخورد، ما خیلی برخورد داریم با این نظیر این مباحث. خب همون اول به طرف بگیم، به یکی از مراجع وقتی عرض کردم آه بحث خمس رو، از مراجع از اساتید ما هستن، تو ما بعضی از اینا مراجعه میکنن، اون زمان از طنجه مغرب یه جمعی آمده بودن، اینا متشیع بودن، جوانای بسیار جالبی هم بودن. خب بحث خمس از مباحثی است که میگن آه حالا بسم الله. گفتم آقا میدونید که من چقدر احتیاط میکنم، نه اجازه از کسی، نه چنین فلان، ولی این مورد رو چکار کنیم؟ گاهی آدم تشخیص میده، الان اگر بگی تو باید این همه اموالتو بدی براش سخته، وقت دوران امر بینی که از خمس رفعیت کنیم، یه جوری بهش بریم به بابا نخواستم، شما برای پول آمدید که، برای پول دارید میگید که، یا نه. خب این عالم بزرگ استاد مفهمده نه، هر جا تشخیص میدید من اجازه میگم. ببینید میخوام بگم حتی در احکامم این نکته پیش میادم، این الانم گاهی این هوا، حالا چه برسه به اون زمانها و اینجوری. خب بگذاریم وقت خیلی گود نگذره. مورد ششم، دقت کنید، گاهی اهل بیت برای ایجاد اختلاف بین شیعه حکم واقعی رو برای طائفه‌ای بیان نمی کردن و خودشون توضیح می دادن که اگر شیعه امروز بر یک حکمی مجتمع شد، بلا فاصله مخالفین شناسایی میکنن شیعه رو و بعد باشون برخورد میکنن. لذا مواردی امام میفرماین من در بعضی از احکام فرعی اختلاف میندازم بین شیعه که مجتمع بر یک حکم نباشن. اشاره نکردم جلسه قبل رفع ید رو امام فرمودن، امام صادق نامه نوشتن یا پیام دادن به شیعه که در همه تکبیرهای نمازتون دستونو بلند نکنید. فانهم شهروکم بذالک، دیگران شما رو مشهور کردن به این مسئله. اونی که در هر تکبیر نماز دست شما رو میکنه شیعه هستی، کار رو نکنید، فقط تکبیر اول دستتون رو ببرید بالا. خب اینم اشکالی نداره. حالا اینجا آیا واقعا در احکام الزامی بوده، احکام توسعی بوده، یه بحثی وارد نمیشیم، فقط این رو دقت بکنید، این دوتا روایت رو ببینید. موثقه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن مسألة فأجاب. تو یک مجلس نشستن، میگه از امام یه مسئله سوال کردم، امام جواب دادن. ثم جاءه رجل آخر فسأله عنها فأجاب بخلاف ما أجاب. یه نفر دیگه آمد، امام جواب دادن به خلاف اون چه به من جواب دادن. ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي. نفر سوم آمد، امام یه جوابی دادن، نه جواب من بود، نه اون جواب رفیقم بود، نه اون آقای دیگه بود. فلما خرج الرجلان، اونا که رفتن بیرون، قلت یا ابن رسول الله، رجلان من اهل العراق، این هر دو عراقی بودن، هر دو شیعه بودن، من شیعتکم یسالان فعجبت کل واحد منهما بغیر ما عجبت به صاحبه. هر دو عراقی هن، یه سوال به یکی اونجور جواب داده، به یکی اینجور جواب داده، برای چی؟ فقال یا زراره این هازا خیر لنا و ابقا لنا و لکن و لو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علینا و لکان اقل لبقائنا و بقائكم. هر دو دنبال اینن شما رو بشناسن، وقتی ببینن اون میره تو قبیله خودش میگه حاکم، اینه اونم میره تو قبیله خودش میگه، هر دو هم با هم وقت همه انجام میدن، خب کم کم معلوم میشه آه شیعه عقیده شون اینه، من باید اینجا اختلاف بندازم بینتون. یا ببینید صحیحه سالم ابن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام سأله انسان و انا حاضر قال ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یسلون العصر و بعضهم یسلون الظهر. او داره اعتراض میکنه، میگه آقا وارد مسجد میشم، شیارم میشناسم، اینم یه عده دارن نماز ظهر میخونن، یه عده دارن نماز عصر میخونن، مثلا یعنی چه آقا؟ درستش کنید، یه عده نماز ظهر، یه عده توی وقت نماز عصر بخونن. فقال انا امرتهم به هذا، من این کار رو کردم، من این دستور رو دادم. لو سلو علی وقت واحد فاخذوا برقابه، اگه اینا تو یک وقت نماز بخونن شناسایی میشن، گردنشون رو میگیرن. خب اینجا تا اینجا موارد تقیه و جهات و دواعی بر تقیه رو اشاره کردیم، یک انقلت و قلت باقی مونده رو توضیح بدیم و این قسمت بحث رو تمام کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
من در مخاطب با میدنی یا با تفاوت این تصویر که خودی رو بسنن، بعد یا شکر من این ها حروفی
اشاره کرد
بله.
اگر نگاه کنید، اگر به شکلی باشد، اشاره کردم بعد از بحث فقه، اگر ما مطلقا نمیگیم، ما میگیم اگر به شکلی باشد که عرف، الان گفته میشه که اینترنت ها تصاویر سبودی میسازند که انه قابل تجسم، مثلا اگر واقعا قابلیت، اگر عرف بهش بگه هادا جسم،
جسم نورانیه،
خب نه ببینید اگه جسم باشه دیگه، حالا نورانی بودن اون عرف، حالا عرف متسامح هم نه، عرف معمولی که تسامح هم درش نیست، بگه میگه جسم و نملا، اگه میگه جسم و حکم مجسمه داره، اما اگر با نور مثلا به شکل نیست که واقعا بله خب عرف اینه دیگه، مجسمه نمیده بله نه نگاه کنید همه بعض اینه علاورز مبنایی مثل مبنای آقای سیستانی، مثل مبنای امام، مثل مبنای جمعی از آقایون که آقا اون چه مهم است مجسمه ی حیوان است. این رو یعنی که ان صورت رو یه بعضی عبایل داشتیم فراموش نکنید. آیا کاربرد صورت و تمثال چیه؟ که ان این ادعا می شود که آقا از روایات، از مجموعه روایات استفاده می کنیم مجسمه و نه نقش. درسته عنوان مجسمه تو روایات نیامده، دیروز ما همین می گفتیم، ولی میگن با کمک قرائنی من صور صورتن رو ما اینجوری استفاده می کنیم که مجسمه بسازد. و اگه این باشد که الان آقایون غالبا الان اینجوری میگن، خب اگه این باشد ما باید ببینیم اشکال در تصاویر سه بعدی اینه. اگه من جهت تصویر اشکال داشته باشه که خب معلومه دیگه، یعنی کسی بگه عکس اشکال داره، فوتوگرافی اشکال داره که دو بعدی و سه بعدی نداره دیگه، فوتوگرافیه. اما اگر نه، کسی در نقش و فوتوگرافی اشکال نداند، اشکال در مجسمه بداند، همه بحث اینه تصاویر سه بعدی مجسمه است یا نیست. ما گفتیم تصاویر سه بعدی موجود، اون چه الان دارد، اون چه طراحی شده در دسته، اینا تخیله. یعنی کن با یک اشتباهی به ذهن ما این نکته را می آورند که این تصویری که من کشیدم عمق داره. اوائل با نقاشی بود، یعنی نقاشی یک چیز را از دو زاویه می کشید، ترکیب می کرد با هم، وقتی من نگاه می کردم اشتباه دید باعث می شد به ذهنم اینجوری القا بشود که این تصویر عمق داره، ولی که دستش می زاشت می دید عمق نداره. ما می گیم اگر این کم کم به تصویر کشیده شد یا به دوربینهایی که فیلم دو بعدیه، یه دوربین به چشمش میزنه فیلمو میبینه سه بعدی میبینه و خیلی لطیفتره، خیلی چنین چنان. حالا ما گفتیم آقا اینا تخیل عمق داشتنه. اگر شما میگید تجسم حرامه، ملاک تجسم عمقه، یه عمقه، طول و عرض و عمق، این سه بعد باید داشته باشه تا تجسم برش صدق کنه. خب این نداره دیگه، این تخیل و تجسم. آقا میگن ممکنه با یک دهمه هولوگرام هایی یک چیزی به یک شکلی، این بر دو قسمی، تارتن واقعا جسمه، بله تارتن جسمه که هنوز ما ندیدیم موردشه، تارتن نور و امثال ایناست، اینا رو واقعا عرف مجسمه برش اطلاق میکنه، نمیدونم، این بعیده اینا رو عرف بگه مجسمه. خب ببینید این که اشاره کردیم، مثلا در ربات نگفتیم کسی بگوید آقا ربات اصلا مجسمه نیست، تصویر نیست، یه شی آخر است. خب نه، خب به چه دلیل بزنید؟
نه، یه شباهت به نقاشی داره که مجسمه، خب
پس شباهت به مجسمه یه، ولی مجسمه نیست. مهم اینه، دقت کنید، خیلی نداره نقاشی هم نباشه، مهم این است اینجا دقت کنید، مهم اینه آقایینی که میگن مجسمه حرام است، مهم اینه اثبات کنیم تصویر سه بعدی مجسمه است. چون که شبیه مجسمه است من جهت، یعنی می نمایاند به ما که عمق دارد. خب نه، این که نقش مسلمه، مگر این که فوتوگرافی رو بگن نقش نیست. الان ببینید نقش های سه بعدی که آغاز تصاویر سه بعدی با نقش سه بعدی بود، آیا نقش برش صدق نمی کرد؟ مسلم نقش برش، یک نقاش از دو زاویه یک شی رو میکشید کنار هم میذاش، ما نگاه میکردیم میشد تصویر سه بعدی، آیا اون نقاشی بود یا نه؟ مسلم نقاشی بود. مگر اینکه شما بگویید اصلا برگردید به سه بعدی و دو بعدی نیست، مگر اینکه بگویید آقا فوتوگرافی نقش نیست،
فوتوگرافی
سه بعد داره، فوتوگرافی فرض کنه. ببینید این فوتوگرافی متخیل است که سه بعد است، واقعا عمق نداره، ما خیال میکنیم عمق دارد، اشتباه ادراکی مغز است به توسط کاری که انجام میشه، واقعا سه بعد نداره اصلا در صورت. بله بله، لذا شما در عمق، شما در عمق باید با حواس بشه و رو با لمس بشود، این رو در دست میزنید عمقش رو میبینید، اما تصویر اینجوری نیست، هیچ عمقش قابل درک نیست.
با چقدر باشد
جو کمپورت
نمیشه.